سوزان دلم را بسازی مرا، خدایا دلم کن به عشق آشنا، به درد محبت نما مبتلا، خدایا دلم کن به عشق آشنا، به درد محبت نما مبتلا.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما. رادیوی شما.
یه سوال طبیعتی که داشتم،
سوال من اینه که درباره دانش
آموزان، سوالم نیست که من یه دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان
اصلا نمیرسم با هیچ کدومشون نبازی کنم، نه هیچ.
خیلی علاقه به بازی کامپیوتری داره شدید،
حرفای خیلی بدی یاد گرفت.
اگه میشه من راهنمایی میکنید؟
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
حرف اول و آخر رو در تربیت مادر بزنه. برای فرزندانمون برنامه نداشته باشیم، اونا بر ما برنامه دارن.
اقتدار یعنی محبت همراه با صمیمیت در کنار قدرت. ما بحث رسانه‌ها و فضای مجازی رو هم باید مد نظر داشته باشیم.
بتونیم کنترل بکنیم فضای مجازی رو، تربیت اعتقادی میشن، تربیت اخلاقی میشن، یه بخشش هم تربیت احکامیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میکنم به شما شنونده های مهربان، شنونده های عزیز و بزرگوار، ایرانیان گرامی در هر کجای ایران عزیز هستید، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، در هر کجای این خاک پرگوهر که هستید، عرض ارادت دارم خدمت یکایی که شما. امیدوارم که در کنار خانواده مهربان و عزیزتون در پناه خدای بزرگ باشید. پرسمان تربیتی از شبکه رادیوی معارف تقدیم حضورتون میشه. رسمی داریم در ابتدای هر برنامه‌مون، اینکه یک ترنمی از جنس صلوات رو تقدیم میکنیم به ساحت نورانی یکی از حضرات آل الله. امروز این دسته گل صلواتی رو انشالله محضر آقا جان امام صادق علیه السلام تقدیم خواهیم کرد.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، سيدنا صل على محمد و آل محمد، صل على سيدنا محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، سيدنا صل على محمد وآل محمد، صل على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پرسمان تربیتی از شبکه رادیویی سراسری معارف تقدیم حضورتون میشه. من عباس علی توفیقی هستم، گوینده این برنامه، در کنار همکاران محترمم سرکار خانم موسوی تهیه کننده و جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر مجید همتی کارشناس محترم برنامه، که این هفته هم افتخار داریم در خدمتشون هستیم. آقای دکتر سلام میکنم به شما، وقتتون بخیر. خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه مردم عزیز و شریف ایران عرض سلام و ادب دارم.
سپاسگزارم آقای دکتر. بنده هم خدمت شما متقابلا سلام میکنم. دوستان خوب شنونده، همونطور که میدونید ما در برنامه پرسمان تربیتی تلاش میکنیم که به سوالات شما در حوزه تربیت فرزند پاسخ بدیم. امیدواریم که بتونیم یک قدم ولو کوچک در مسیر تربیت به هنگام و درست فرزندانمون برداریم از طریق این رسانه دینی. من همین ابتدای برنامه راههای ارتباطی رو خدمت شما عرض بکنم که شما گرامیان بتونید هم برای ما پیامک ارسال بکنید، هم با ما تماس بگیرید، بتونیم صدای دلنشینتون رو بشنویم. خب قطعاً اگر تماس اتفاق بیفته میتونید با جزئیات بیشتری در حقیقت سوالتون رو بپرسید. 30553 سامانه پیام کوتاه ما هست. از طریق این سامانه پیامکی در کنارتون هستیم. از طریق شماره تلفن 329-10551 با پیش شماره 025 هم خدمتگزار شما عزیزان هستیم. یک مرتبه دیگه اعلام میکنم، 30553 و شماره تلفن 329-10551 با پیش شماره 0-25. آقای دکتر همتی عزیز و بزرگوار، ما آماده ایم که همچنان در خدمت شریف شما باشیم و بهره مند بشیم از فرمایشات گرانسنگشون.
بزرگوار است. بسم الله الرحمن الرحیم. خب عزیزان، ما الحمدلله خدا توفیق داد و تونستیم بحث استراب رو که بحث بسیار مهمی بود تو جلسات گذشته در واقع مطرح کنیم و بحث رو به سرانجام برسونیم. انشالله در ادامه برنامه میخواییم که بحث چالش های فرزند پروری تو عصر جدید رو خدمت شما عزیزان باشیم. از همه بزرگواران درخواست میکنم که تو این طرح این موضوعات به ما کمک کنند و این جلسه رو من ابتدای برنامه اگر اجازه بفرمایید فقط میخوام این چالش ها رو اجمالاً یک طرح بحثی داشته باشم تا توکل به خدا تو برنامه‌های آینده بخوایم مفصل‌تر به تک تک این چالش‌ها بپردازیم. شما عزیزانم خوشحال میشیم اگر بتونید کمک کنید و چالش‌هایی که به نظرتون میرسه ما تو این عصر جدید در واقع باهاش مواجه هستیم رو برای ما ارسال کنید که حتما من این رو به دستم برسه تو برنامه این رو بهش میپردازم و سعی می‌کنیم انشالله از نظرات دوستانم تو این زمینه استفاده کنیم. اما بزرگواران، برخی از چالش هایی که بنده تو اتاق مشاوره تو این چندین ساله باهاش مواجه شدم رو فقط میخوام تو این جلسه طرح بحث کنم تا انشالله جلسه بعد بهش بپردازیم. یک، بحث کم طاقتی فرزندانمون متاسفانه یکی از چالش هایی که ما داریم تو اتاق مشاوره باهاش در واقع مواجه میشیم. اینکه بچه ها کم توان هستند، طاقتشون کمه، به خاطر این کم طاقتی کم حوصله هستند. کم حوصلگی هم متاسفانه که دغدغه هایی که ما تو خانواده ها داریم میبینیم و بچه هامون نوعاً باهاش درگیر هستند. نداشتن پشت کار و تلاش که اینم متاسفانه یکی از مواردی هستش که تو بچه های عصر جدید ما داریم میبینیم که اون پشت کار و تلاش لازم رو ندارند. خیلی هاشون متاسفانه تو خیال و اوهام دارن زندگی میکنند و زندگی در خیال و اوهام متاسفانه یکی از نکاتی شده که ما داریم تو نوجوانها خصوصا میبینیم. خودباختگی فرهنگی، یعنی پدر و مادر هیچ تناسبی با فرزندشون و نوجوانشون خصوصا ندارند و این خودباختگی فرهنگی متاسفانه یکی از چالش های عصر جدید ما در خصوص فرزندانمون هست. ضعف باورهای دینی متاسفانه نکته‌ای که ما داریم تو بچه‌ها می‌بینیم. خصوصا این ضعف باورهای دینی تو دوره نوجوانی و جوانی خودش رو عزیزان بیشتر نشون میده. گرایش به جنس مخالف متاسفانه که از دغدغه‌های خانواده‌ها هستش که نوجوان‌هامون تو این زمینه درگیر هستند. بحث کاهش خودکنترلی که تو بچه‌ها به شدت بحث خودکنترلی کاهش پیدا کرده که اینم از دغدغه‌های جدی هستش و حتما باید در موردش انشالله صحبت بشه که چطور ما میتونیم فرزندانمون رو خودکنترل بار بیاریم، بچه‌هامون رو خودمهارگر بار بیاریم، خیشتندار بار بیاریم. وقتی که مواجه میشن با امیال درونی و تحریکات بیرونی بتونن خودشون رو کنترل کنند و درگیر آسیب نشند. نکته بعدی نارضایتی دخترهامون از جنسیتشون هست که متاسفانه ما شاهد هستیم که نه تنها این مسئله اخیراً در مورد دخترها داره اتفاق میفته و زیاد هستش، در مورد پسرها ما این رو داریم میبینیم که پسرها متاسفانه میان تو اتاق مشاوره میبینیم که نسبت به جنسیت خودشون نارضایتی دارن، هرچند این مسئله در مورد دخترها داره بیشتر اتفاق میفته. نکته بعدی ناتوانی در تصمیم گیری هستش. یعنی خیلی از بچه‌ها رو ما میبینیم که تو دوره نوجوانی و پایان نوجوانی هنوز نمیتونن برای زندگیشون تصمیم بگیرن، مسیرشون رو انتخاب کنند و بخوان تو اون مسیر گام بردارند و این تردید و دودلی و ناتوانی در تصمیم گیری که نشأت گرفته از نداشتن مهارت تصمیم گیری هستش یکی از چالش‌هایی که فرزندان ما تو این عصر جدید باهاش مواجه هستند. نکته بعدی پدر و مادر اومدن دغدغه دارند. قبل از اینکه دغدغه شون رو مطرح کنن گفتم اجازه بدید من اول با نوجوانتون صحبت کنم از نوجوان پرسیدم فکر میکنی که چرا پدر و مادر اومدن تو اتاق مشاوره؟ گفت آیا دکتر فکر میکنم نگران رابطهشون با من هستند. یعنی چه؟ یعنی نوجوان‌ها متاسفانه از والدین دور شدند و والدین نمیتونن با نوجوان‌هاشون ارتباط بگیرن. اینم یکی از چالش‌هایی که متاسفانه ما تو بحث فرزندپروری تو زمانه فعلیمون باهاش مواجه هستیم. غرق شدن بچه‌ها تو فضای مجازی، اینکه فرزند من تا ساعت 4 نصف شب تو فضای مجازی داره دور میکنه به قول خودش، و این که یه لحظه نمیتونه گوشی رو از خودش دور کنه، یکی از مباحثی هست که امروزه خانواده ها زیاد باهاش درگیر هستند. و بحث بعدی این که متاسفانه بچه هامون کاری که انجام میدن بهش فکر نمی کنند. یعنی به جای این که تأملی باشند تکانه‌ای هستند، و این تکانه‌ای بودن میتونه بهشون آسیب بزنه، چون رفتار تکانه‌ای یعنی رفتار بدون فکر. گرایش به انزوا و تنهایی رو ما تو بچه ها زیاد میبینیم، خصوصا تو دوره نوجوانی یکی از آسیب‌های جدیه که نوجوان ها دارن باهاش درگیر میشن، و این میتونه نشأت گرفته از ناتوانی در برقراری ارتباط و نداشتن مهارت ارتباط مؤثر باشه. کاهش اقتدار والدین، عزیزان، یکی دیگه از نکاتیه که ما داریم میبینیم که نه پدرها و نه مادرها متاسفانه از اون اقتدار لازم برخوردار نیستند. و اگر ما اقتداری رو هم میبینیم، اقتدار مادر هستش. یعنی ما الان با پدیده مواجه هستیم تحت عنوان مادران مقتدر و پدران منفعل، که حتما باید به این مسئله پرداخته بشه. و دو تا بحث شد، یکی این که نداشتن اقتدار از ناحیه والدین، و بحث دوم مادر مقتدر و پدر منفعل. و این رو هم دقت داشته باشیم، این مادر مقتدر و پدر منفعل در نهایت تو جوانی منجر میشه به والدینی که جفتشون دیگه اون اقتدار لازم رو ندارند، چون اقتدار مادرها، عزیزان، تا 13 سال بیشتر جواب نمیده، و بعد از 13 سال دیگه مادر حریف فرزندش نمیشه. و اگر اقتدار پدر رو ما نبینیم، بچه ها دو دوره نوجوانی به شدت درگیر آسیب میشن. و نکته پایانی، عزیزان، که حالا به عنوان چالش فرزندپروری عصر جدید میخوام خدمتون اشاره کنم، تن پروری فرزندانمون و تن به کار ندادن هستش، که این رو متاسفانه ما داریم تو بچه ها میبینیم که بچه ها مسئولیت پذیر نیستند، و شاید مسئولیت پذیر نبودنشون به خاطر اینه که مسئولیت پذیر بار نیومدند. خیلی خوب عزیزان، ما تو این جلسه سعی کردیم که یک طرح بحثی داشته باشیم که انشالله تو جلسات آینده در مورد این موضوعات بیشتر صحبت کنیم، و البته قرار شد که شما بزرگوارانم لطف کنید و موضوعاتی که به نظرتون میرسه برای ما ارسال کنید، که انشاءالله ما سعی میکنیم حتما تو بحث ابتدایی برنامه و بحث کارشناسی برنامه این مباحث رو مد نظر داشته باشیم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر همتی عزیز و بزرگوار. یک بخشی رو میشنویم، برمیگردیم، همچنان در کنارتون خواهیم بود با پرسمان تربیتی که از شبکه رادیویی معارف تقدیم حضورتون میشه.
نام و یاد خداوند مهربان، آرامش دهنده قلب هاست. با نام و یادش آغاز میکنم برنامه امروز رو، و گرمترین سلام ها رو تقدیم شما همکاران گرامی و شما شنوندگان عزیز میکنم. امروز هم با یه گنجینه معرفت دیگه همراه شما هستم، چرا که راستگوترین، بی‌توقع‌ترین، مفیدترین و همیشگی‌ترین رفیق برای هر کسی کتابه، پس نباید ازش غافل بود. تعلیم و تربیت بصیرتگرا کتابی است که امروز انتخاب کردم و میخوام به معرفی اون بپردازم. انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام ناشر این کتابه، و آقای علیرضا رحیمی به همراهی آقای احمد کریمیان کار در واقع نوشتن و نگارش این کتاب رو به عهده گرفت. معرفی نظریه جدید در تعلیم و تربیت با تاکید بر بُعد بصیرت و درک مفهوم اون موضوع اصلی این کتابه که میتونه مشخص کنه که دیدگاهی که در عرصه تربیت اسلامی باشه با اون چه که امروز در کشور ما و بسیاری از سرزمین‌های اسلامی در جریان بوده میتونه تفاوت‌های اساسی زیادی داشته باشه و در اون بر معنای خاص از عقل و تعقل، ضرورت پرورش عقل و اتخاذ روش عقلانی در تربیت تاکید فراوانی وجود داره. از جمله مباحث مندرج در این کتاب میشه به انگیزه انتخاب موضوع و ضرورت تحقیق، معرفی و نقد پژوهش‌هایی که درباره عقل در حوزه فرهنگ اسلامی وجود داره، فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، نسبت تربیت عقلانی با تربیت اسلامی و حفظ و توسعه بصیرت اشاره کرد که البته تربیت بصیرتگرا، تربیت عقلانی و مفهوم بصیرت و تعاریفی که راجب نظریه بصیرت وجود داره هم بخش دیگری از کتاب رو به خودش اختصاص داده. این کتاب 400 صفحه‌ای همونطور که خدمتتون عرض کردم توسط انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام به رشته تحریر در اومده و چون نویسندگان اون برگرفته از کار پژوهششون این کتاب رو نوشتن، این مقداری مطالب کتاب متناسب با کسانی است که در واقع کار پژوهشی میخوان انجام بدن و بهره علمی و تحقیقی میخوان از کتاب ببرند و متناسب با قشری است که در مقاطع مختلف تحصیلی بالاتر از لیسانس هستن. اما این دلیل نمیشه که بخشهایی از فصلای این کتاب متناسب با مخاطب عام نباشه. در واقع بخشهایش جنبه پژوهشی داره و بخشهایی از اون متناسب با مخاطب عام تدوین شده. در بخشی از این کتاب اینطور آورده شده که تربیت دینی هم حق کودک و هم وظیفه والدین و هم آینده سعادت کودک رو فراهم میکنه و هم دارای ثوابی است که گاه نجات بخش والدین خواهد بود. بنابراین سخن از اهمیت اون همین اندازه کافی است. رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم به برخی از کودکان نظر افکندند و فرمودند وای بر فرزند آخر از زمان از روش ناپسند پدرانشان. عرض شد ای رسول خدا از پدران مشرک آنها؟ فرمود نه، از پدران مسلمان آنها که هیچ یک از فرایض دینی را به آنها نمی آموزند و به ناچیزی از امور مادی درباره آنها بسنده می کنند. من از این مردم بیزارم و آنان نیز از من بیزارند. در اهمیت تربیت دینی همین بس که انگیزه بعثت انبیاء علیهم السلام در اصل بر همین هدف استواره و قرآن کریم که کتاب هدایت و انسان سازی است در پاره ای از آیات به طور صریح به تربیت دینی فرزندان پرداخته و تاکید کرده. اگر شما عزیزان هم میخواهید بیشتر راجع به این موضوع بدونید میتونید خواننده کتاب امروز باشید تحت عنوان تعلیم و تربیت بصیرتگرا.
رویای لطیف کودکان است گنجینه قصه های شیرین، بیداری صبح آرزوها، آرامش خوابهای رنگین، گلزار پرنده و ترانه، لبخند زنان کتاب خانه، گلزار پرنده و ترانه، لبخند زنان کتاب خانه، خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اعجاز خدا نشان اسلام، گلخانه ای از کتاب ایران. ایران.
بله خیلی متشکرم از شما خانم دکتر فرهودی محترم که هر هفته افتخار میدید در کنارمون باشید و در کنارتون باشیم. بخش معرفی کتاب رو شنیدیم. دوستان خوب شنونده، اولین سوال تلفنی شما رو خواهیم شنید و سعی میکنیم که در طول این مدت زمان باقی مانده انشاءالله به سوالات شما پاسخ بدیم.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
دختری که چادرو بود، خیلی به حساب نمازخون و عبادتی بود، ولی الان شرکت های هلمی اینو جذب کردن. ما چیکار کنیم اینو از اونجا جدا کنیم؟ کارشناس محترم اجل مربوط به برنامه‌شون هست بدن پاسخ بدن.
بله خیلی متشکرم از شما پدر بزرگوار آذری زبان، الهی که سایه‌تون بر سر خانواده مستدام باشه. به همه آذری زبان‌های ایران عزیز هم سلام می‌کنم. آقای دکتر، من اجازه می‌خوام که یه مقدار سوالشون رو بست بدم و گسترش بدم. تو دوره نوجوانی و اوایل دوره جوانی می‌بینیم که دختر و پسرهای نوجوان ما و جوان ما جذب گروه‌های مختلف میشن. حالا این گروه‌ها میتونه گروه‌های فرهنگی باشه، ورزشی باشه، هنری باشه و بعضن هم خب متأسفانه گروه‌هایی هستن که افکار در حقیقت خرافه ای دارن یا باورهای غلط دارن یا مسائلی از این دست. اگه میشه مقدار بیشتر برامون توضیح بدید که تو این دوره که خیلی بحرانی هست چی کار بکنیم ما پدر و مادرها که این اتفاقات به این شکل بدش رقم نخوره.
دوره نوجوانی در واقع دوره‌ایه که فرزندان ما به دنبال هویت یابی هستند و این هویت رو نوعاً نوجوان‌ها از جمع دریافت می‌کنند و جمعی که به اونها هویت میده. اگر میخواییم فرزندانمون جذب برخی از گروه ها و در واقع شاید نهله هایی نشن که بخواد به شخصیتشون و هویت دینیشون آسیب بزنه، لازمش اینه که ما زمینی رو فراهم کنیم که این نیاز فرزند ما برآورده بشه تا از طریق غلط به دنبال در واقع برآورده کردن نیاز هویت یابیش
نباشه.
درست. البته اگه قرار این اتفاق بیفته، قبلش لازمه که پدر و مادر رابطهشون رو با فرزندشون به صورتی شکل داده باشن بله. که فرزندشون حرف اونها رو بخونه و در واقع بتونن به فرزند جهت بدن.
درست.
ما قبلا این روایت رو خدمت عزیزان عرض کردیم، ان المحب لمن یحب مطیع، محبت که اطاعت میاره. اگر پدر و مادر با فرزند نوجوانشون تعامل مثبت شکل دادن، فرزند برای حرف اونها ارزش و احترام قائل میشه و در واقع تأثیر میپذیره. پس قبلش ما باید تعامل مثبت شکل بدیم،
بله.
ریل گذاری کنیم و بعد واگن تربیتی بفرستیم.
دوست.
واگن تربیتی بدون ریل گذاری امکان انتقالش وجود ندارد.
دوست.
پس اگر پدر و مادر بزرگوار بتونن یه ارتباط خوب با نوجوانشون برقرار کنن، اون وقته که آقای توفیقی میتونن در واقع کمکش کنن و جهت بدن که به سمت گروه‌های خاصی بره که از اون گروه‌های خاص بتونه هویتش رو کسب کنه و هویت یابی رو داشته باشه، که سراغ برخی از این گفتیم در واقع جریان‌های انحرافی نخوان برن بچه‌ها.
درسته. آقای دکتر، خب مثلا اگر بخوایم تو دوره‌هایی که حالا به هر حال یه مقدار هویت دینی هم دارن مثال بزنیم، گروه های جهادی شاید یکی از گزینه هامون میتونه باشه.
بله خیلی کمک کننده.
دقیقاً. خب اتفاقی که میفته اینه که باید پدر مادر اجازه بدن فرزند نوجوانشون بره مثلا کیلومتر اونورتر کار در حقیقت به قول خودمون واقعا کارگری بکنه و بیاد پای کار. حالا به هر حال که از همین جا ما از طریق همین رسانه تشکر میکنیم و تقدیر میکنیم از همه کسانی که این کار رو انجام میدن. عرض به خدمتتون این که بعضی پدر و مادرها به شدت مضطرب میشن وقتی بچه‌ها این مقدار فاصله ازشون میگیرن. حالا در جنس دختر خانم هامون میبینیم که گروه های مشابهی داریم که به هر حال در مساجد، در تکایا، در حسینی ها فعال هستن و کارهای فرهنگی میکنن و اینها همه به هر حال جز گزینه هایی هست که شما بهش اشاره فرمودید. ما پدر و مادرها با این کنترل بیش از حدمون چیکار میکنیم و چه ضربه‌ای و چه آسیبی وارد میکنیم؟
اگه پدر مادر قراره که این اضطراب و نگرانیشون کاهش پیدا کنه، من توصیه‌ام اینه که ابتدا از حلقه های صالحین، کانون های مساجد و از پایگاه ها شروع کنن. یعنی بچه ها رو چی؟ ابتدا تو این در واقع گروه ها عضو کنن.
بله.
که اون نیازشون تأمین بشه.
درسته.
تو مراحل بعدی که هم بچه ها در واقع توانمندی هاشون افزایش پیدا کرد و هم تو اواخر دوره نوجوانی که دیگه زمان مناسبی هست که این بچه ها برن و یه مقدار از پدر مادر دورتر بشن تا راحت تر بتونن حتی وارد نوجوانی و استقلال بشن، که این بحث در واقع گروه های جهادی تو این مرحله خیلی بهشون کمک میکنه. مراحل اولیه نوجوانی و میانی نوجوانی، یعنی این که 13-14 سال، 16-17 سال، توصیه من اینه که در واقع از همین گروه های اطرافمون استفاده کنیم. اما در ادامه دیگه مثلا سال 18 سال، 19 سال که بچه ها دیگه دارن وارد در واقع دانشگاه میشن، اون زمان زمان مناسبیه که بخوام با گروه های جهادی هم چی ارتباط داشته باشن.
بسیار. بله خیلی متشکرم از شما دکتر امتی. یکی از سوالات پیامک مردم رو بخونیم. 917 4 شماره آخر 1380. سلام، از شیراز مزاحمتون میشم. دو تا کودک کوچک دارم، 6 و 8 ساله، با هم خیلی دعوا میکنن. لطفاً راهنمایی بکنید. آقای دکتر، کلاً در رابطه با دعواهای بچه‌ها توی سنین مختلف برامون اگر صلاح میدانید بفرمایید، و اینکه این دعواها تا کجا خط قرمز محسوب نمیشه، یعنی تا چه سنی برای بچه‌ها و تا چه مرحله‌ای. در خدمتتون هستیم.
بزرگ باشید. اولین نکته‌ای که میخوام نسبت به این مسئله خدمت خانواده‌های عزیز عرض کنم اینه که دقت داشته باشیم ما تو بحث تربیت، اولین اصل تربیتی که اهمیت داره بحث صبره. بله. یعنی پدر و مادری که صبر و حوصله نداشته باشن، قاعدتاً کوچکترین رفتار بچه اونها رو به هم میریزه. و اگر پدر و مادر قرار ظرفیتشون بالا باشه که به راحتی به هم نریزن، باید یه مقدار این سر لیوانشون رو خالی کنند.
درست.
که رفتارهای بچه باعث سرریز شدن نشه. یه مثالی توی عرب استفاده میکنن، مثال جالبی های توفیقی بزرگوار. میگن شتر با اون توانایی و قدرت حمله بارش با یک پر در واقع زمینگیر میشه و میشینه.
به چه معنی؟
زمانی که شتر رو قبلا انقدر بار بهش زدن که وقتی شما پر رو روش میذاری چی؟ شتر دیگه نمیتونه تحمل کنه. خب ما پدر و مادرها به خاطر رفتارهای بسیار ساده بچه‌ها به شدت به هم میریزیم. چرا؟ چون قبلا ظرفیتمون پر شده.
دفست.
پدر و مادری که میان خودشون رو وقف بچه‌شون میکنند و همه سرمایه گذاریشون رو بچه انجام میدن و عملا به خودشون نمیپردازن، اینها پدر و مادرهایی هستن که ظرفیت‌هاشون پایینه.
بله.
زر راحت به هم میریزن. مثلا اولین کاری که من پدر و مادر باید انجام بدم برای اینکه بتونم تربیت فرزند خوبی داشته باشم و فرزند پروری خوبی داشته باشم اینه که حتما باید آستانه صبر و تحملم رو ببرم بالا. حتما باید این ظرفم رو، لیوانم رو خالی کنم که سرریز به راحتی نشه. حتما باید بار مشکلات رو از روشمون برداریم و یه مقدار خودمون رو سبک کنیم که تحملمون افزایش پیدا کنه. پس یک لطفاً برنامه‌هایی رو شما مادر بزرگواری که صبح تا شب با بچه هستی، یک زمان‌هایی رو اختصاص بده به خودت. سعی کن تو این زمان‌ها دنبال حال خوب باشی، حال خودت رو خوب کنی. گوشیتون رو شارژ کنید، ظرفیتتون رو در واقع افزایش بدید که به راحتی به هم نریزید. چرا؟ چون قاعدتاً فرزندپروری یه کار سخته.
بله.
و تعامل با فرزندان همینطور، چون بچه‌ها هم از نظر شناختی با ما متفاوت هستند، هم وقتی که چند تا بچه میشن ممکنه چی با هم تنش و تعارض داشته باشن.
درست.
و این نکته هم از نظر شناختی میخوام بگم که به پدرها و مادرهای بزرگوار کمک میکنه، و اونم اینه که نگاهمون رو به بچه‌ها متفاوت کنیم. پیامبر خدا میفرماید من بچه‌ها رو دوست دارم چون با هم دعوا میکنند اما کینه به دل نمیگیرند. قبلا هم اشاره کردم دعوای بچه‌ها پرخاشگریشون پرخاشگری خصمانه نیست، پرخاشگری وسیله‌ای هستش. سر یه چیز الان با هم دعوا میکنن، دو دقیقه بعد با هم دارن بازی میکنن. همین بچه‌هایی که الان داشتن با هم دعوا میکردن.
درست.
پس نگاهمون رو به بچه‌ها نسبت به دعواشون نگاه درستی در واقع داشته باشیم و نگاهمون رو تغییر بدیم و اصلاح کنیم که خیلی از دعوای بچه‌ها به هم نریزیم. و از این دعوا اتفاقا استفاده کنیم برای توانمندسازی فرزندمون. به این معنا که وقتی بچه‌ها دعوا کردن، قبلا هم اشاره کردم، شما قاضی نیستید، وارد نشید که قضاوت کنید مقصر کی هستش. وارد بشید به عنوان حل مسئله. خب چیکار کنیم؟ چی شده چیکار کنیم؟ شما ممکنه چی از خودشون راه حل بخواین. خب ضمن اینکه این دعوای بچه‌ها میتونه در واقع زمینه‌ای رو فراهم کنه که ما خود کنترلی تو بچه‌ها تقویت کنیم. آفرین به محمد حسین، با این که خیلی عصبانی شد چی؟ روی آبجیش دست بلند
نکرد.
ضمن این که میتونیم این رو زمینه این کنیم برای این که بچه ها جرأتمندیشون تقویت بشه.
درسته.
چون توی در واقع دعوا بچه ها دارن از حق خودشون چیکار میکنن، احساس میکنن حق با خودش، از حق خودش دفاع میکنه.
درسته.
بس نگاهمون سعی کنیم به بحث دعوای بچه ها نگاه درستی باشه و از اون طرف تلاش کنیم که از این تهدید فرصت بسازیم. اما یه نکته هم اینجا میخوام بگم و اونم اینه که نباید اجازه بدیم بچه ها وارد در واقع پرخاشگری فیزیکی بشن، چون ممکنه به خودشون آسیب بزنن.
بله.
و از اون طرف پرخاشگری کلامی رو هم سعی کنیم چی؟ ازش ممانعت کنیم.
درست.
نوعا من به بچه ها میگم، میگم حواستون باشه بابا هر چیزو از شما قبول میکنه الا بیادبی رو. پس نسبت به ادب حساس باشید که بیادبی در واقع یک مدل پرخاشگریه کلامی هستش. درست. این دوتا جزء مرزهاتون باشه و الا بقیهش گفتیم موردی نداره و شیوه برخوردم خدمتتون اشاره کردیم.
بسیاری خیلی متشکرم از شما دکتر. یه پیامکی به دستمون رسیده در رابطه با همون، در حقیقت پیامک قبلی که خوندیم که به بحث کنترل والدین اشاره داشت، یه بخشی رو میشنویم برمیگردیم. شما این پیامک رو میخونم. به نظرم دوستان خوبش علمنده که تا این لحظه با ما همراه بودن با ما همراه باشن. یه